ساعت 16 و لیورپول با ساوثهامپتون ساعت 18 و 30 دقیقه. در ایتالیا امشب یوونتوس با آتالانتا ساعت 20 و 30 دقیقه و ونیز با اینتر ساعت 23 و 30 دقیقه. و در آلمان هم امروز وولفسبورگ با دورتموند ساعت 18 و بایر مونیخ با آرمینیا بیلفلد ساعت 21 برابر هم به میدان میروند. خیلی متشکرم. خب شنوندگان گرامی، من از حضور شما مرخص میشم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و حالا بشنوید گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی رو. خانم مجید حسینی در خدمت شماست.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیسیان، خدا قوت.
سلام.
همچنین سلام و روز بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید. پیامک دادید و گفتید که در پیک بامدادی امروز یک خانم مسئولی در پاسخ به سوال در مورد صادرات نخل خرما گفتن که این نخلها برای تهیه زغال استفاده میشه. جواب ما به این مسئول اینه که برای توجیه کار خودتون هر حرف دیگه‌ای که دوست دارید بزنید، اما نخلداران هم میدونن که چوب نخل برای هیزم هم مناسب نیست و درست نمیسوزه، چه برسه به این که بشه از اون زغال تهیه کرد. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتید که من توی دریا کار میکنم، چندین ساله که نخلا کامل از ریشه کنده میشن و صادر میشن از طریق دریا و بندر بوشهر. البته وزارت جهاد اعلام کرده که نخلایی که صادر شده در واقع اجازه صادرات داشتن و خیلی هم محدود بودن، ولی خب گمرک این تعداد رو نزدیک به 600 اصله دونسته. ما این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما هم هست 3610. اما بریم سراغ اولین گزارش. سویه جدید کرونا نگرانی جدیدی در مسئولان بهداشتی جهان ایجاد کرده. اگر در ابتدای کرونا گفته شد که ناقلان این ویروس ممکنه علائم نداشته باشند، اما در خصوص این جهش جدید گفته شده که ناقلان این جهش ممکنه که حتی آزمایششون هم منفی بشه. به همین علت از مردم خواسته شده از سفر به برخی کشورهای آفریقایی خودداری کنند. اما مسئولان سازمان هواپیمایی در این باره چه تدبیری کردند؟ همکارم بلندیان گزارش میده.
هنوز کامل پا به این دنیا نگذاشته و چشمش را باز نکرده، مراسم نامگذاریش اجرا شد و نامی در خوربان پیشکش شد. چند ساعت پیش سازمان بهداشت جهانی سویه جدید ویروس کرونا را اومیکرون نام گذاشت و آن را نگران کننده طبقه بندی کرد.
They have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron.
اومیکرون که همانند نام‌های قبلی یک از حروف الفبای یونانی است، اولین بار چهارشنبه هفته پیش از سوی آفریقای جنوبی به سازمان بهداشت جهانی معرفی شد، ولی پس از آن در بوتسوانا، بلژیک، هنگ کنگ و سرزمین‌های اشغالی هم شناسایی شد و گفته می‌شود جهش یافته ترین سویه ویروس کرونا است و شواهد نشان می‌دهد که این سویه موارد ابتلا به ویروس را افزایش داده. شناسایی این سویه که همزمان شده با بالا رفتن ناگهانی آمار ابتلا در کشورهای اروپایی، نگرانی از بازگشت دوباره محدودیت‌ها را دوچندان کرده. دکتر ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری:
ویروس از آفریقای جنوبی، بوتسوانا تا هنگ کنگ هم رفته و معلوم نیستش که در چه حدی هم پخش شده، و میدونیم که این اعداد و ارقامی که در مورد سویه ها گفته میشه و وریانت ها وابسته به برنامه نظارتی و همینطور پایه ژنتیکی اون کشور هاست، در این اعداد واقعی هم نیستن. در هر صورت با توجه به موتاسیون های خطرناکی که هست، هم ایمن گریزیش و هم میزان انتقال بیشتری رو میشه براش تصور کرد، ما باید برنامه مناسب داشته باشیم و بغیر از اینکه همه باید بدونن که در یک کشتی نشستن، باید به همدیگه کمک کنن.
نگرانی محققان از شیوع این ویروس از این بابت است که این سویه با 50 جهش بیش از 30 جهشش روی پروتئین اسپایک رخ داده. پروتئین اسپایک همان جایی است که از سوی واکسن ها هدف قرار می گیرد. پروفسور آهنگری متخصص ایمونوژنتیک و استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست بناوری:
موازات هر همگیری یا همین امواج یا موج هایی که ایجاد میشه، خطایی که در آنزیم ویروس وجود داره باعث تغییر در چینش ساختار ویروس میشه، که این ویروس ویروسی هستش که میتواند ماندگار باشد از طریق تغییرات ساختاری که در ناحیه اسپایک ایجاد
میشه. از سوی برخی کارشناسان، نبود عدالت در توزیع واکسن در جهان را عامل جهش های متوالی و مقاوم شدن ویروس در برابر واکسن میدانند. همانطور که کشورهای آفریقایی واکسیناسیون کمتر از 5% را تجربه کردند و حتی گفته شده احتمال دارد اومیکرون در طول عفونت مزمن یک فرد دچار بیماری نقص ایمنی مثل ایدز تکامل یافته باشد.
قاره ای هستش که این امکانات بهداشتی و از نظر پیشگیری و درمان و غیره وجود نداره. وقتی همگیری ایجاد میشه، واقعا یک همگیری شایعی هست و این فرصت رو به ویروس میده که بتونه اون طوری که خودش میخواد جولان بده. از نظر تغییر در چینش ساختار ویروسی، زمانی ما میتوانیم بگوییم ما یه ترمی داریم به نام ارادیکیشن یا قلقم عامل عفونی. در زمانی این اتفاق میفته که ما بتونیم از این جمعیت چندین میلیارد نفری رو بالای 90% رو ما ایمن کنیم، در صورتی که هم از نظر فقر فرهنگی، از نظر فقر اقتصادی و غیره وجود داره.
و حالا که در ایران بعد از 289 روز نفسگیر از دیروز نقشه کرونایی کشور تغییر کرده، حضور این سویه جدید کرونا نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده. گرچه برخی کشورها محدودیت های ورود و خروج مسافر را از کشورهایی که این سویه در آن مشاهده شده اعمال کردند، ولی در ایران مسئولان به توصیه و هشدار به مسافران بسنده کردند. دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت:
به عزیزانی هست که قصد مسافرت به افریقای جنوبی و 6 کشور، اگر میخوان این کارو بکنن مسافرتشون رو به تعویق بندازن. اطلاع رسانی ها رو برای مسافرین دیدگاه در تمام مرزهای زمینی، هوایی، دریایی کشور در اختیارشون میذاریم.
گرچه تجربه 2 سال قبل از ورود مهمان ناخوانده از ووهان توجه ها را به سمت سازمان هواپیمایی جلب می کند، ولی آقای خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه و شرکت های هواپیمایی، اعلام می کند تا زمان ابلاغ قانون منع ورود و خروج هیچ تمهیداتی اجرا نخواهد شد.
هر موقع که تعداد ملی کرونا در واقع مسبب ابلاغی رو برای هر زمینی اگه اعلام بکنم به سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشور طبق دستورالعملی که داره و مقرراتی که بین المللی هستش، این رو به کلی شرکت‌های هم داخلیمون هم به شرکت‌های خارجیمون ابلاغ می‌کنیم که از تاریخ مورد نظر ورود این همچه مسافرها یا ممنوع یا با شرایط جدید باشه. هیچ ابلاغی به ما اعلام نشده.
همانطور که تمام کارشناسان متفق القولند، این سویه اگر منتشر شود ممکن است خیلی برخورد با آن سخت باشد. هرچند چند هفته دیگر طول می‌کشد تا شخصیت و رفتار این ویروس مشخص شود که چه میزان سرایت بالاتر و مقاومت در برابر واکسن دارد، ولی به گفته همه محققان پوشش بالای 90% واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها همچنان تنها راه جلوگیری از همه گیری آن و مهار کرونا است.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب، شنونده دیگه‌ای برامون پیامک دادن به 3610 و گفتن که مگه قرار نبود قیمت مواد لبنی 10% کاهش پیدا کنه؟ پس چی شد؟ چرا بسته‌بندی مواد غذایی و لبنی روز به روز کوچکتر میشه و قیمت‌ها بالا میره؟ یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتید که من یک عکاسم ولی الان چند وقته که من و همکارام داریم بیکار میشیم. آخه الان همه ارگان‌ها دارن خودشون یه کاسبی در میارن. مثال برای کارت ملی و شناسنامه اداره پست عکس میگیره. پست چه ربطی به عکاسی داره؟ گواهینامه و گذرنامه رو هم پلیس به علاوه 10 عکس میگیره. تو رو خدا پیگیری کنید. چشم. شماره پیامکمون 3610. اما هفته پیش مصاحبه‌ای داشتیم با رئیس سازمان زمین شناسی که گفته بود چاله‌های ناگهانی که در داخل ساختمان‌ها و شهرها ایجاد میشه ناشی از فرونشست زمین نیست، بلکه مربوط به شسته شدن زمین یا زیرسازی نامناسبه و فرونشست در خارج از شهرها و دشت‌ها اتفاق میفته. اما بعد از این صحبت‌ها برخی مسئولان سازمان نقش برداری گفتن فرونشست زمین به داخل شهرها سرایت کرده. همکارم بختیاری گزارش میده.
برخی نشست‌ها و حفره‌های ایجاد شده در مناطق شهری این روزها ترس از فروچاله‌ها و فرونشست‌های هولناک رو بیشتر کرده. بعد از اون که اصفهان رکورد فرونشست رو ثبت کرد، حالا رئیس اداره ترازیابی دقیق سازمان نقشه‌برداری کشور گفته فرونشست زمین در برخی مناطق تهران در حال افزایشه. خانم عمیق پی:
ببینید ما رابچر سطحی و اینا رو نرفتیم ساختمان‌ها رو بررسی بکنیم، توی کل فرونشست کردیم ولی توی یه منطقه خاص نرفتیم. ولی مثلا یه فرونشست 7-8 سانتی متری در عرض 1-2 سال تبدیل شده به 16 سانتی متر، یعنی اینکه داره یه تغییر نرخ خیلی قابل توجهی ایجاد میشه که این تغییر نرخ میتونه به سازه‌های محل، میتونه به خطوط نیرو، میتونه به همه اونا چیز بزنه، ضربه بزنه.
به تازگی تصاویری در شبکه‌های مجازی پخش میشه که در چند تا از شهرهای کشور چاله‌هایی در بعضی خونه‌ها ایجاد شده و تعدادی هم درش سقوط کردن. تصاویری که به پدیده فرونشست ربط داده شده که خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد. با این حال رئیس سازمان زمینشناسی به پیک نیمروزی میگه ایجاد چاله ها در برخی شهرها ربطی به پدیده فرونشست نداره و بیشتر به علت زیرساخت های نامناسبه. جای نگرانی هم نیست. دکتر شهیدی:
اینجور نیستش که مثلا یه دفعه توی یه مغازه مثلا یه دفعه یک چاه باز شده بگن این در رابطه با فرونشسته. نه، اینا ممکنه که لوله آب ترکیده یا اینکه قناتی بوده در گذشته روش مثلا ساختمان‌سازی شده یا عوامل مختلف دیگه ممکنه وجود داشته باشه. ربطی با اون فرونشسته که در اثر پمپاژ آب داره شکل میگیره نداره.
بیشتر توی چه مناطقی مردم واقعا میتونن لمسش کنن؟
فقط توی منطقه اصفهان متاسفانه زبانه‌های فرونشست به داخل شهر نفوذ کرده. حالا اینم تو اصفهان که مثلا ما داریم میگیم اینجوری نیستش که مردم احساس خطر کنن که خدا اینا کرده همین الان خونه‌هاشون خراب میشه، تأسیسات خراب میشه و غیره. نه، همچین اتفاقی نمیفته.
با این حال سازمان زمینشناسی تایید کرده که میزان آب دشت مهیار شمالی طی چند دهه اخیر 47 متر پایین‌تر رفته. آقای امام جمعه زاده، مهندس عمران:
از سمت جنوب اصفهان به سمت شمال اصفهان که بریم از 0 تا حدود 1.80 متر نشست زمین داریم.
فرونشست‌ها از روز 1 میلی‌متر بیخ گوش پایتخت تا بالای 50 سانتی متر در جهرم فارس اعلام شده. از 600 دشت کشور هم 300 دشت ممنوع شدن. یعنی نباید دیگه برداشت بیرویه آبی در اونها اتفاق بیفته. با این حال همچنان طبق گفته رئیس تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، صنایع و معادن دو برابر مخازن سطح کشور آب میبلند. آقای فاضلی:
برداشت هایی که ما در حال حاضر از منابع آب زیرزمینی داریم انجام میدیم 42 میلیارد متر مکعب سالانه از طریق چاه هست. میشه تقریبا حدود دو برابر مخازن سدهای کشور.
فرونشست ها بدون شک یکی از 4 عامل اصلی تخریب هر سرزمینی به حساب میان. نتیجه برداشت های بیروی از آبهای زیرزمینی به بهانه توسعه و نادیده گرفتن سنت آبخانداری به عنوان مزیت سرزمین. اصلاح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار یا قطره‌ای، البته به معنای کاهش مصرف، نه افزایش سطح زیر کشت، سالهاست برنامه ریزی شده. شفاف بودن هدر رفت ها و سیاست های درست حکمرانی آب نیاز داریم. دکتر فصیحی هرندی، استاد دانشگاه:
اصل داستان اینه که ما آب سطحیمون که اصلی ترین منبع تقسیم آب کشاورزی به عنوان اصلی ترین مصرف کننده آبمون بود، اینا شروع کردیم به ذخیره سازی پشت سدها و عملا چرخه طبیعی آب تو کشور را دستکاریش کرد. اتفاقی که در کنارش افتاد، خب ما کشاورزی رفتیم به سمت تولید هرچه بیشتر بدون اینکه به کمبود منابع آبمون و اتفاقاتی که تو چرخه آب افتاده توجه بکنیم. به طور طبیعی هجوم آوردن همه مصرف کنندگان، چه شرب، چه صنعت و چه کشاورزی، به سمت آب زیرزمین.
فرونشست دشت‌ها ابتدا زیر ساخت‌ها و مناطق راهبردی ترانزیتی و خطوط ریلی و دکل‌های فشار قوی برق در کشور رو تهدید می‌کنه. فرونشست‌هایی که نتیجه مصرف 80% آب‌های زیرزمین در کشورند و علم زمین‌شناسی هم گفته وقتی این رقم بیش از 40% باشه یعنی کشور وارد بحران میشه. در چنین شرایطی بین 60-80% ذخیره‌های آبی کشور صرف توسعه در کشاورزی میشن که راندمان بهره‌وریشون 30-40%. صنایع هم تا دلتون بخواد با هم رقابت میکنن برای احداث بیشتر در مناطق مرکزی همجوار معادن به امید انتقال آب. انتقالی که تجمع محترمانه در جاهایی از کشور بهانه میشه برای به هم زدن امنیت کشور توسط بدخواهان.
بسیار سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک ما. روز بخیر. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و صبور ایران، امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در هر گوشه این کره خاکی که هستید امیدوارم در پناه خدا و به دور از کرونا برنامه های ما رو بشنوید. امروز ششم آذر ماه 1400 و 21 ربیع الثانی 1443 در روز شنبه ایزیبا در دومین نوبت از پخش برنامه های رادیو سراسری معارف همراه لحظات ارزشمند شما عزیزان هستیم، با این امید که برنامه هایی که براتون پخش میکنیم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره. من آرش دارابی هستم به همراه آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی فراهانی هماهنگی. انشاءالله تا ساعت 10 شب همراهتون هستیم. امیدواریم که جوری برنامه ریزی بفرمایید که شما هم ما رو با برنامه های مورد علاقتون از این رسانه دینی همراهی بفرمایید. اما طبق جدول پخش برنامه های این نوبت تا لحظاتی دیگر انشاءالله راهبرد رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه جایگاه حسد در قدرت سیاسی از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب با بیان حجت الاسلام و المسلمین لکزایی بررسی میشه. بعد از اون در ساعت 15:30 تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه بررسی تحلیلی خواهد شد از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری در برنامه زلال تاریخ. حوالی عصر رو ساعت 16 تقدیمتون میکنیم. این برنامه مجله عصرگاهی رادیو معارف هست و هر روز به صورت زنده و مستقیم به مدت یک ساعت تقدیمتون میشه. ساعت 17 به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میریم. هنگام اذان مغرب ساعت 17:16 خواهد بود و غروب آفتاب هم 16:56. ساعت 17:30 برنامه پارسایان رو براتون پخش میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین میر سید با سیره و اخلاق علما در این برنامه هستند. انشاءالله زمزم احکام رو که پاسخگویی به سوالات شرعی هست در ساعت 17:40 تقدیمتون میکنیم. در ساعت 18 سروش آسمانی رو داریم. در این برنامه نکات تفسیری سوره توبه رو براتون پخش میکنیم از زبان آیت الله سید احمد خاتمی. در ساعت 18:30 برنامه مثل خورشید رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه مروری بر رفتارهای اجتماعی با تأثیب سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله خواهد شد. پیام ولایت که برگزیده بیانات مقام معظم رهبری هست در ساعت 18:55 دقیقه با همدیگه انشاءالله شنوندش خواهیم بود. در ساعت 19 خبرهای جهان اسلام رو میشنویم. در ساعت 19:20 دقیقه به شبهات و پرسش‌های قرآنی شما پاسخ داده میشه در برنامه پرسمان قرآنی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ملکی. انشاءالله بقیه برنامه‌ها رو در فواصل بعدی خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. با ما در تعامل باشید دوستان عزیز. نظرات شما خیلی برای ما راهگشا هست و مثل چراغی در تولید و پخش برنامه‌های رادیو معارف ما رو راهنمایی می‌کنه. راه‌های ارتباطیمون به صورت تلفنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. صدای گرمتون رو میتونید به گوش همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف برسونید. با سامانه 30553 هم میتونید به ما پیامک بدید، یعنی 3-4-0-553. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید با آدرس ادساین رادیو معارف. ما توی فضای مجازی ویدیوها و صوتهای کوتاهی رو طبق اون موضوعی که برنامه تولید میکنیم بارگذاری میکنیم که شما میتونید اگر وقت هم ندارید اون ویدیوها و صوتها رو ببینید و از شنیدنش لذت ببرید یا برای دوستاتون بفرستید. ما توی فضای مجازی هم بسیار فعالیم. اما اگر در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو هست، شما میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و 30162 هم در خدمتتونه برای ارسال پیامک هاتون طبق همون چیزی که خدمتون عرض کردم، یعنی اگر اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها هست. بریم برنامه اول این نوبت کاری رو بشنویم با نام راهبرد با موضوع بررسی جایگاه حسد در قدرت سیاسی از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب. به مدت 38 دقیقه همراه باشید.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل می‌دهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با موضوع قدرت چند برنامه رو در خدمت شما بودیم و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی با یک ابتکار قشنگ بحث قدرت رو ربط دادن و نسبت دادن به مسائل اخلاقی و از اونجا پلی زدن به کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام که در واقع تمرکزش هست رو مسائل اخلاقی. و تو برنامه‌های گذشته چند رذیله از رذایل اخلاقی رو و نقش اون رو و کارکرد اون رو در حوزه قدرت ایشون بررسی کردن. اولی اوج بود، دیگری کبر، سومی ریا و امروز قرار هست که انشالله با موضوع حسد و نقش اون در قدرت در خدمت شما باشیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاکبان، خدمت حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه. انشاءالله خدا متعال توفیق بده که هم خودمون آراسته به فضایل اخلاقی بشیم و از رذایل تا جایی که مقدور هست دوری بکنیم و هم جامعه ما و بلکه بشریت به طور کلی انشاءالله روز به روز بیشتر به فضایل اخلاقی آراسته بشه و مخصوصا کسانی که امکاناتی هم در اختیارشون قرار میگیره، مخصوصا بالاترین و مهمترین و مؤثرترین امکانات که عبارت از قدرت سیاسی هستیم. قدرت به هر حال باعث میشه که اثرگذاری انسان در ساختن دنیا بیشتر بشه، در ساختن آخرت بیشتر بشه، و هر قدر که توانایی و قدرت انسان بیشتر باشه تکلیفش هم بیشتر. امیدواریم انشاءالله این اخلاقی تر بشه، به فضائل آراسته بشه، تا ما شاهد باشیم که بشر از قدرت خوب استفاده میکنه
انشاءالله. خب دوستان حتما توجه دارن که ربط اخلاق و سیاست یک بحث بسیار مهمی هست و امروز تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای در جهان به عنوان یک رشته تخصصی و فوق تخصصی روی این موضوع داره کار میشه برای سازمان ها، ولی ما فکر میکنیم در واقع مهمترین حوزه‌ای که باید روی این موضوع کار بشه همون حوزه قدرت است. خب آقای لکسوی در خدمت شما هستیم تا ببینیم که امروز حسد رو چگونه تعریف میکنید و ربط و نسبتش رو با بحث قدرت چگونه برامون تجزیه تحلیل میکنید.
بله، اصل بحث ما این بود که همجور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که این که در فرهنگ سیاسی اسلام تأکید میشود که قدرت هم باید مقید به اخلاق باشه و هم اینکه هدف خودش رو، هدف برجسته و مهم خودش رو، گسترش فضائل و ریشه‌کن کردن رذایل بدونه، این رو می‌خواستیم به شکل عملیاتی یک مقدار تبیین بکنیم. اولین بحثی که توی این قسمت داشتیم این بود که کسی می‌تواند گسترش دهنده فضائل باشه که خودش آراسته به فضائل باشه. اگر یک سیاستمداری ما داشته باشیم که این خودش آغشته و آلوده به رذایل هست، ما از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه رو به فضائل آراسته بکنه. بعد اون وقت میخواستیم این رو هم تبیین بکنیم که این مسئله در حتی ابعاد دنیوی هم تأثیر داره. یعنی وقتی که در فرهنگ سیاسی اسلامی گفته شده که سیاستمداران لازم هست که آراسته به فضائل باشند، اگر به فضائل آراسته نباشند، حتی در همون اداره دنیا و تدبیر زندگی دنیوی، یعنی بدون این که بخوان دنبال مباحث اخروی هم باشند، موفق نخواهند بود. این رو انشالله امروز در بحث حسد نشون میدیم. یعنی محور بحث ما این هست که اگر یک سیاستمدار حسود باشه، این در رفتارهای سیاسی او و مدیریتی او چه تأثیری میگذاره؟ اگر حسود نباشه چه تأثیری میگذاره؟ اول تعریف میکنیم که مقصود از حسد چیه؟ حضرت امام این صفت رو و رذیله رو چطور تعریف کردند؟ بعد میاییم منشأ این رو انشالله بحث میکنیم. بعد در قسمت سوم وارد مفاسدش میشیم که اگر کسی این گونه بود چه اتفاقاتی بر سر خودش و جامعه میاره. اجمالا تعریفش رو فکر میکنم که شنوندگان عزیز هم میدونن، ولی ما هم یک مروری میکنیم. این گونه تعریف شده که حسد حالتی است نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد یا نه، و چه بخواهد به خودش برسد یا نه. در این تعبیر قید متوهم مهم هست. انسان حسود میخواد که دیگری یه چیزی رو که داره اون رو نداشته باشه. چرا؟ چون فکر میکنه اون یه کماله. حالا واقعا ممکنه اون کمال باشه یا نباشه. وقتی کمال باشه چطور؟ مثلا اون یک به اصطلاح مثلا ثروتی داره، خب ثروت جزء نعمت‌های الهی، این دوست داره که اون این رو نداشته باشه، یا او سلامتی داره مثلا، یا او علم داره، یا آدم فوق‌العاده با ایمانیه، میگه این خیلی عجیبه این. اما کمال متوهم مثل این که مثلا او دروغگوی ماهری هست، این میگه که فلانی خیلی قشنگ دروغ میزنه، این اصلا بعد دوست داره که این ازش سلب بشه. یا یک نمیدونم جنایتکار ماهری هست، سرکوبگر ماهری هست، بس یه چیزی هست که این فکر میکنه که کماله. حالا واقعا هم ممکنه کمال باشه از نظر ما و از نظر دینی و از نظر حقیقی و اسلامی، ممکن هست کمال و نعمت واقعی نباشه، در خیال این اون یه چیز خوبیه، منتها این آرزو میکنه که او این رو از دست بده، این رو نداشته باشه. حالا خودش ممکنه داشته باشه اون رو یا